أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان پایانی فصل 17 که وهم و اندفاع بود، مطلبش بازگو شد. عبارت ها رو نخوندید. اگر بعضی از جاها نیازی به توضیح دارد، اونا رو بعدا مطرح فرمید که بازگو بشید. اما فصل 18، محورهای اصلی فصل 18 سه مقام است. یکی نیاز حرکت به موضوع، دوم اینکه موضوع حرکت حتما امر جسمانی است، سوم اینکه حرکت صورت نوعیه، هیچ جوهری نخواهد بود، ممکن نیست یک نوع جوهری متقوم به حرکت باشد که حرکت به منزله صورت و فصل اون امر جوهری باشد. اما عنصر محوری اول و مقام اول بحث که حرکت نیازی به موضوع دارد و همچنین اون دو محور، اینها را بر اساس اون پیشینه تاریخی بحث حرکت بازگو میکنند، مبانی صاحبان حکمت مشاء و مانند اون را شرح میدهند. بعد در فصل 19 به عنوان حکمت مشرقیه نظر حکمت متعالیه را بازگو میکنند و اون چی که در فصل 18 آمده است مرزی حکمت متعالیه و فتوای صاحب حکمت متعالیه نیست. الان نقل آرای پیشینیان است در باره حرکت. عنصر محوری اول این است که حرکت نیازی به موضوع دارد، برای اینکه حرکت به معنای توسط یا حالت سیلانی است که نسبت به حدود سیال است، گرچه خودش ثابت است، چون حرکت توسطی ذاتاً سیال نیست، یه امر بسیطی است که بین قوه و فعل هست که از او به حالت هنوز یاد می شود. وقتی به حدود سنجیده می شود به صورت سیلان از او معنای انتظام می شود. حرکت توسطیه که همون حالت بین قوه و فعل است نسبت به حدود سنجیده می شود، یه سیلان نسبی دارد که آغاز او را قوه و انجام او را فعل تشکیل می‌دهد. گرچه تعبیرشون این است که بین قوه محض و فعل صرف، ولی نمی‌توان گفت که از قوه محض شروع می‌کند به فعل صرف می‌رسد، مگر اون سرانجام حرکت که به دارالقرار بار می‌یابد. و اینکه گفته شد حرکت بین محوزت القوه و صرافت الفعل است، این شاید با مسامه همراه باشد. قوه محض همون هیولای اولاست و فعل صرف هم موجود مجرد اولیست و این حرکت های دارج و رایج بین قوه نسبی و فعل نسبی و مانند آن است. خب پس حرکت توسطی بین قوه و فعل است، یک، نسبتی به حدود دارد که از این جهت سیلان را به همراه دارد، خود حرکت توسطی ذاتاً سیال نیست، لازمه حرکت توسطی حرکت قطعیه است که حرکت قطعیه قابل تجزیه، تقطیع و جزء و کل و مانند آن است. تدریج در او هست، جزء و کل در او هست، تقطیع پذیر است، با مسافت نسبت تنگاتنگ دارد و مانند آن. پس حرکت توسطی که بین قوه و فعل است حرکت قطعیه لازمه اوست و چنین معنایی نیازمند به یک موضوع است. برای اینکه ما میگوییم فلان شی از اون قوه حرکت کرده به فلان مقطع و فعلیت خاص رسیده است و در بین راه که هست میگه هنوز به مقصد نرسیده، پس اگر یک شیئی نباشد که در تمام حالات ثابت باشد، نمیتوان گفت که فرون شی از فرون نقطه آغاز کرده، هنوز تو راه است، به مقصد نرسیده. پس ما غیر از حرکت یه موضوعی را لازم داریم که این موضوع الا ولا بود با ساکن باشد. از این یاد کردن که موضوع میخواهیم که حرکت وصفی باشد، یک، خود موضوع متحول نباشد، برای اینکه اونی که در آغاز است اگر رخت بربندد چیزی دیگری در اثنا پدید بیاید و اون که در اثناست رخت بربندد و چیزی ثالثی در مقصد ظهور کند، نمیتوان گفت که فلون شی از اون آغاز حرکت کرده، راهی را طی کرده و مقصد رسیده است. پس ما دو امر را از تحلیل معنای حرکت به دست میاریم: یکی نیاز به متحرک، دوم سکون اون متحرک و ثبات اون متحرک که او دیگه عوض نشود. لذا حرکت جوهری را اینها باور ندارن، یعنی پیشینیان. البته بی ارتباط با اون نیست، ولی یک شیء واحد شخصی باید باشد. اون شیء که میگن در تبدیل هست، در کون و فساد هم این معنا هست. در کون و فساد که میگفتن اگر آب صورت ماییش از دست داد و صورت هوایی قبول کرد، این یک امر ثابتی باید بینشون باشه به عنوان ماده. بله، چون چیزی رو از دست نمیدهد، همواره چیزی رو به دست می آورد. برای که هم حرکت کمال اول است، هم اون مقصد کمال دوم. این لحظه به لحظه، لبس بعد لبس است. چه اینکه هر دو بیان در اون مقام ثانی بحث بازگو می شود، یعنی حرکت هم طلب را دارد هم طلب را. مادامی که تو راه است طلب است، وقتی به مقصد رسیده است طلب دارد. این طلب که مقصد است و این طلب که تو راه است وحدت موضوع می طلبد. بر تقدیر. خب پس موضوع باید باشد یک، الا و لابد باید ساکن باشد دو. این به زعم پیشینیان است. حالا که موضوع هست و ساکن هست، آیا باید بالقوه محض باشد یا بالفعل صرف باشد یا ملفق باشد از قوه و فعل؟ سه امر حالا از این بعد بازگو میکنن که اینها دو تاش جزء اوصاف سلبیه بحث است، اون سومی که تلفیق است نتیجه بحث است. این موضوع که موجود است و ساکن هست، نمیتواند بالقوه محض باشد، چون اگه بالقوه محض باشد با وجود او سازگار نیست. یک، و چیزی که بالقوه محض است اوصاف او هم بالقوه است. ممکن نیست موضوع بالقوه محض باشد ولی وصف او فعلیت باشد، حرکت بالفعل وصف او باشد، چون حرکت موجود خارجی است. وقتی موجود خارجی شد میشه امر بالفعل. اونگاه وصف یک موضوعی باشد که اون موضوع خودش بالقوه است. پس بالقوه محض نمیتواند موضوع برای حرکت باشد. یک، این آسون است، زیرا چیزی که بالقوه است متصف نمی شود به یک کمالی، خواه بالقوه و بالفعل. این که می گوید ثبت العرش، نه عرض، ثبت العرش ثم انقش، عرش یعنی سقف. این یک سقفی باید باشد تا آدم رو رنگش کند دیگر، نقاشی کند دیگر. اگر عرش نبود، سقف نبود، خب چی آدم رنگ بکند؟ سقف بالقوه رنگ بالفعل نمیپذیرد. پس الا و لابد اون موضوع به زعم پیشینیان باید موجود باشد یک، ساکن باشد دو، بالقوه محض نباشد. که این بالقوه محض نباشد برمیگردد به اینکه باید موضوع موجود باشد در این، بالفعل صرف هم نباید باشد، که این را در حد یک نصف صفحه تبیین میکنند. بالفعل محض یعنی به هیچ وجه کمبودی ندارد، نقصانی ندارد. این را با قیاس اقترانی و اساس شکل ثانی نتیجه میگیرن. میگن اگر یه موجودی بالفعل محض بود و هیچ کمبودی نداشت، حالت ترقب و انتظار ندارد، قهرن علاقی به ماده ندارد و معنای بالقوه در اون نیست، طلبی ندارد و مانند، اگر چیزی بالفعل محض بود، نظیر مفارقات، مجرد تام. معنای بالفعل محض این است که هر کمالی که برای او بالامکان العام ممکن است بالفعل برای ضروری است، چون مانعی که در کار نیست که ما بگویم این استعداد رو ندارد یا فلون شرط پدید نیامد یا فلون مانع نمیگذارد، چون اونجا منطقه زمان و زمین اینا که نیست. خب اگر چیزی مفارق بود، مجرد محض بود، کم بودی ندارد تا به دنبال چیزی برود. این یه مقدمه. و هر متحرکی در اثر کم بود به دنبال هدف می رود، چون هدف را ندارد با کوشش به سراغ هدف می رسد می رود. پس بر اساس شکل ثانی چیزی که مجرد محض است بالفعل صرف است موضوع حرکت نیست. چرا؟ چون موضوع حرکت الا و لابد به دنبال کمال می رود. این یک. مفارق محض هر چه باید داشته باشد دارد، به دنبال کمال نمی رود. این دو. پس مفارق محض موضوع حرکت نیست. این نتیجه مفارق لا یطلب شیئا، موضوع حرکت یطلب شیئا، اون چیزی که لا یطلبو یطلبو نخواهد بود. خب بر اساس شکل ثانی که می گوین اگر چیزی مجرد محض بود، مفارق صرف بود، طلب چیزی ندارد و هر چه برای او بالامکان الان ممکن بود برای او بالفعل ضروری است، قیاس اقترانی بر اساس شکل ثانی تشکیل می شود که او نمی تواند متحرک باشد و طالب چیزی باشد. این یه بیان. بیان دیگر و دلیل دیگر آن است که خود حرکت کمال است و متحرک نسبت به او بالقوه است، چون متحرک دو تا کمال رو تعقیب میکند. یکی کمال اول به نام حرکت که راه است، یکی کمال دوم که همون هدف است و مقصد. بیان اولی درباره این بود که متحرک نسبت به هدف بالقوه است و مجرد امر بالقوه نخواهد بود، لذا مجرد نمیتواند متحرک باشد. بیان دوم درباره خود حرکت است که حرکت کمال اول است و متحرک نسبت به این بالقوه است. یه محرکی می طلبد که او را نسبت به این حرکت از قوه به فعل بیاورد، حرکت را به او عطا کند. خب پس خود حرکت کمال اول است. یک، اون متحرک نسبت به این کمال بالقوه است و طالب این حرکت است. منتها حرکت نمی تواند هدف باشد، حرکت مطلوب اول است نه مطلوب نهایی. یعنی متحرک حرکت را به عنوان وسیله می طلبد تا به مقصد واصل می شود. خب اون مجرد محض نه مقصدی را از دست داد تا بعد به واصل می شود، نه نیازی به وسیله دارد که با توسل به این وسیله به اون مقصد برسد. به دو تقریب دو تا قیاس استثناء اقترانی تشکیل می شود بر اساس شکل ثانی که مجرد محض نمی تواند موضوع حرکت باشد. یکی این که مجرد محض حرکت پذیر نیست، موضوع حرکت پذیر است، پس مجرد محض موضوع حرکت نیست. یکی این که مجرد محض هر چی که برای او بالامکان الان ممکن باشد بالفعل برای او حاصل است، کمالی را فاقد نیست که با حرکت به دنبال اون کمال برود. این یه مقدمه. موضوع حرکت کمالی را فاقد است که به وسیله حرکت به اون کمال نائل می شود. این مقدمه مثبت. اونا مقدمه منفی بر اساس شکل ثانی نتیجه می گیریم که مجرد محض موضوع حرکت نیست. خب از مجموع این امور که ما در حرکت موضوع می خواهیم، این الا و لابد با ساکن باشد، قوه محض نباشد، فعل محض نباشد، امر پنجم نتیجه می دهد و این است که موضوع حرکت ملفق است و مرکب است از امر بالقوه و بالفعل. میشه چیز؟ چرا؟ بله دیگه، حرکت پذیر است چون قوه متحرک است نه حرکت است. حرکت پذیر است یعنی حرکت وصف اوست، خودش که عوض نمی شود که. گوهر ذات این دگرگون نخواهد شد. چرا؟ این شی نسبت به این وصف و نسبت به این رنگ بالقوه است. این رنگ رو ندارد، این وصف رو ندارد. یکی از این مقولات چارگانه که مسافت حرکت است، این ندارد، یا مکان را ندارد، یا کم را ندارد، یا کیف ندارد، یا عین را ندارد. نسبت به این امور چارگانه بالقوه است. در گوهر ذات همچنان هست. وقتی رنگی رو نداشت بعد متلون به اون رنگ شد، گوهر ذاتش همچنان ساکن است. نه، وصف ذات است، صورت نیست. وصف مجاور نیست، وصف خودش است. منتها وصف مجاور گوهر ذات است. اگر گوهر ذاتش عوض بشه، این با مبنای پیشینیان سازگار نیست، اما این ذاتش ثابت است. یکی از این امور چهارگانه را که مسافت حرکت است، این ندارد. در فلون مکان معین نیست، یا در اون کمیت معین نیست، یا با اون کیفیت مشخص نیست، یا با اون عین خاص نیست. حالا حرکت میکند، میشود متعین به اون عین خاص، یا متکلف به اون کیف مخصوص، یا متکمم به اون کم خاص و هکذا. اما اگر چون چه حرکت در جوهر باشد، یعنی خود گوهر ذات دگرگون خواهد شد. خب تا کنون نتیجه گرفتن که موضوع حرکت باید موجود باشد، ساکن باشد، به فعل بالقوه محض نباشد، به فعل محض نباشد، ملفق از قوه و فعل باشد. مقام بعدی بحث که در عنوان فصل 18 هم نیامده، در عنوان فصل همین دو چیز آمده که موضوع حرکت چیست و موضوع حرکت جسم باید باشد. اما مقام ثالث بحث این است که حرکت نمیتواند صورت برای شیئی باشد. میتواند عرض باشد، اما نمیتواند صورت باشد. چهار وجه دلیل ذکر میکنن برای اینکه حرکت نمیتواند جوهر باشد. این وجوه چهارگانه از در عبارت هماهنگ نیست. در سه وجه اول با لعنه شروع شده است، در وجه چهارم با انه و انه شروع شده است. یا اون سه وجه پیشین را باید مثل وجه چهارم کرد که ما بگویم لام زائد است، لعنه نیست، همه انده است، یا این وجه چهارم را بگیم انه نیست، لعنه است. و این اولاست که ما وجه چهارم را به این صورت اصلاح بکنیم. خب فکر نکنم اون بحث نیازی به خوندن داشته باشد، چون عبارت چیزی هم نیست که ما اصلاح بکنیم. حالا عبارتها را ملازم فرمایید، اگه جای نیازی به توضیح داشت ما بخونیم، ولی مقام ثالث رو باید بخونیم. مجرد نباشد، یعنی هر دو جامعی دارند، ولی هر کدام موضوع خاص خود را دارد. یکی به لحاظ هدف است، یکی به لحاظ راه. این جامعه است، بله. اما وقتی که ما تحلیل میکنیم، میگیم در حرکت هم کمال اول رو متحرک ندارد، هم کمال دوم رو ندارد. وقتی باز کردیم میگیم متحرک هم نسبت به کمال اول بالقوه است، هم نسبت به کمال دوم. اگر یه موجود مجرد متحرک باشد، هم به لحاظ کمال اول مشکل دارد، هم به لحاظ کمال دوم مشکل دارد. یه جامعی برای اونها میشه ترسیم کرد، جامعی میشه ترسیم کرد که اول ذکر کردن، گفتن هرچه برای متحرک مجرد به امکان عام ممکن باشد به فعل حاصل است. اما در تبیین بحث، چون حرکت هم خودش کمال است، هم مقصد کمال است، حرکت کمال اول است و مقصد کمال دوم، وقتی انسان باز میکند اونگاه مطلب بر او روشن‌تر می‌شود. خب مقام ثالث بحث این است که فرمودن وَعْلَمْ اَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَن تَكُونَ الْحَرَكَةُ صُورَةً لِنَوْءٍ مِنَ الْجَوَاهِرِ الْجِسْمَانِيَّةِ. این نمی‌تواند صورت باشد، حتما وصف است. البته در حکمت مشرقیه ثابت خواهد شد به هاست خدا که حرکت نحوه وجود است و فصل هم نحوه وجود است، صورت هم نحوه وجود است، اینا مفهوم هم. خب طبق چهار بیان ثابت میکنن که حرکت نمیتواند صورت باشد، نظیر نفس ناطقه برای انسان یا نفس ساحله برای فرس بماند. چرا؟ بگه اول چیز، اونم بر اساس شکل ثانی تنظیم میشود، لأن الحرکت عرضون، اونها یا حرکت را مقوله خاصی از مقولات عرضی دانستن، نظیر اون چیز حکمت اشراق مطرح است، یا برخی نظیر اون چیز که مرحوم میرداماد در تقویم الایوان اشاره کردن، یا نه بالاخره اگر داخل در مقوله نباشد یک وجود ضعیفی دارد. لأن الحرکه عرضون بل از افل اعراض، چون اعراض اونایی که قارن از یه قدرتی و قوتی فعل کمالی برخوردن، اونایی که نارامن ضعیفن. برای اینکه لأن الحرکه متحرکیت و شی بالمعنى نسبی، که هر مقطع در هر نسبتی با مقطع خاص وضع جدید دارد. لا ما بهی تحرک و شی، حرکت نفس تدرج شیء است، ما بهی تدرج که نیست، حرکت چیزی نیست که به وسیله او شیء متدرج بشود، بلکه حرکت همون تدرج شیء است، نه آرامی شیء است. حالا اگر چون چه حرکت نحوه وجود شد و صورت هم نحوه وجود است، قانش هم حکمت متعالی است دیگه، پس نحوه وجود است در قلب. شاید ممکن بود در گذشته دور کسی قائل باشد به اینکه حرکت صورت است، یا لازم نیست که حرکت قائل داشته باشد حتما و اون قول رو بخوان نفی بکنن. حرکت را نسبت به جسم که می سنجن چند حالت دارد، چند جور تصویر می شود، به عنوان وصف است یا به عنوان صورت است، این برای یک حکیم قابل تر است. بل مقوله دانستنش علاهده باید ابطال بشه، چون چیزی که در بیش از یک مقوله راه دارد خودش مقوله نیست. اونها اصلا حرکت را به این معنا نمیپذیرفتند، گفتند به این که اصلا وجود حرکت را انکار میکردند، سکوناتی بیش نبود. منتها حالا همونطوری که چشم در فیلم برداری ساکنها حرکت میسازد و خیال میکنند حرکت میکنند، اونم همینطور است. یعنی بله، این ذرات ریز که پراکندن اینا حرکت های کمی و مانندون داشتن، اما حرکت صورت باشد برای چیزی که اثبات نمی کردن. حرکت می تواند نظیر بله دیگه، آیا می تواند یه چیزی باشد درباره یه امر جوهری که جواهر چون اینها کون و فساد پذیرن، تحول پذیرن، آیا صورت جوهری میتواند نفس حرکت باشد یا نه؟ گفتن نه. حالا یا قائل دارد یا برای خود اونها در ترسیم ابتدایی مطرح بود به نفی میکنن. حالا تفصیلش مسئله به خواست خدا تو حکمت مشرقیه بیان میشه. الان سرگذشت خود مطلب است، نه حالا قائلی داشته باشد یا نه، انشاءالله تو حکمت مشرقیه تبیین میشه. و علم انه لا یجوز ان تکون الحرکت صورتا لنوع من الجواهر. چرا؟ طبق چهار بیان ممکن است وجوه دیگری هم ذکر بشه. اول لان الحرکه عرض بل از افر اعراض، چون وجود ضعیفی دارد، برای اینکه الحرکت متحرکیت شیء است به معنای نسبی، که شیء در هر حالتی در مقطع خاص به در وضع مخصوص به سر می برد. همون سیران شیء را میگن حرکت، حرکت چیزی نیست که به وسیله او شی متدرج باشد، بلکه نفس تدرج شی است. لا ما بهی یتحرک شی، بلکه نفس سیلان اوست. خب به هر تقدیر حرکت عرض است و ضعیفتر از جوهر. حرکت اونها که مدار اشراقیین مقوله جدا می دونستن، عرض جدا بودست. دیگران حرکت را از سنخ مفهوم می دونستن، داخل در مقوله نمی دونستن. برخی ها حرکت را من جهت تحریک داخل در مقوله اندیفعل می دونستن که از تقویم الایمان مرحوم مرداماد اشتغل شد، و از جهت تحرک داخل در مقوله اندیفعل می دونستن که در افعال امر این مطلب اشاره شده ابطال شد. اون چه که در این برهان نقش دارد این است که حرکت یه وجود ضعیف است، یک جوهر یه وجود قوی است، دو هیچ ضعیفی مقدم قوی نیست، پس حرکت مقدم جوهر نیست. چون آخر صورت نوعیه مخواد باشد، وقتی مخواد صورت نوعیه باشد یعنی باید مقدم قوه باشد. فلا یسه و انتکون صورتن لموجود جوهری، چرا؟ برای اینکه ناقص مقوم کامل نیست. نتیجهش همین است که ولای تحصل و شیع و به ماه و انقص و وجودن من، چون صورت همون به شرط لایست که اگر لا به شرط بگیری میشه فصل. اگر فصل را در ذهن با اگر این دوتا را به لحاظ ذهن بسنجیم یکی میشه فصل در قبال جنس، فصل محصل جنس است. یک به لحاظ خارج بسنجیم صورت میشه مقدم ماده. این دوتا صورت مقدم یه نوع جوهری است، این جوهر در خارج مرکب است از ماده به صورت، به فعلیتش و قوامش به صورت است. در تحلیل ذهنی نوع که دارای جنس و فصل است تحصلش بالفصل است. این نوع جوهری که یک نوع کامل است به وسیله وجود ناقص متقوم نخواهد بود، نه به لحاظ خارج تقوم عینی پیدا میکند، نه به لحاظ تحصل مفهومی به وسیله فصل که باید متحصل بشود اون فصل نمیتواند حرکت باشد. پس لا تصح یصح ان تکون صورتا لموجود جوهری، و جامعه شمین است که ولای تحصل و شی به ما و انقص و وجودن منه، حرکت وجودیست ناقص و ضعیف، نوع جوهری وجودیست کامل و قوی، ناقص مقدم کامل نخواهد بود، محصل کامل نخواهد بود. این وچه اول. وچه دوم این است که لأنک علمت ان موضوع حرکت الجسم بالفعل است، پس ما جسم بالفعل باید داشته باشیم تا حرکت روی اون بیاید. در حالی که جسم تا نوع متحقق نباشد، صورت نوعی نداشته باشد، فعلیت ندارد. ما الجسم المطلق که در عالم نداریم. یه جسمی داشته باشیم بالقول المطلق مبهمن یافت بشود که این جسم هیچ صورت نوعی ندارد، بعد حرکت صورت نوعی و منوع او خواهد بود. چنین چیزی نخواهد بود. چرا؟ برای این که ما گفتیم موضوع حرکت با جسم باشه، این یه مقدمه. اگر سبک باشه میشه هوا در بالاست، اگر سنگین باشه میشه زمین در پایین، و بالاخره جایی باید باشه یه اثری باید داشته باشه. خب موضوع حرکت با جسم باشه، یک جسم مطلق مبهم در عالم وجود نداره. این دو، پس موضوع حرکت باید الا برا با جسم ویژه و متعین باشه. خب پس دیگه حالت منتظری ندارد که حرکت بیاید صورت نوعیه او باشد و نوعیتی رو تامین کند. این مستحضری، این سخن دیگه خاصی از مدعاست. این معنیشه که صورت نوعی اول نیست. حالا نوع ثانی چطور؟ چون ما سلسله انواع از اون نوع الانواع گرفت، از نوع عالی گرفته تا نوع الانواع، همه انواع هم دیگه. منظور آن است که مدعا این است که حرکت نمیتواند صورت نوعیه باشد، دلیل آن است که صورت نوعیه نخست نیست. چرا؟ نه، یه نوع خاصی است. ما همچه ادعایی نداشتیم که جمعی اجسام عالم متحرکه. حالا حرکت نسبت به بعض اجسام صورت نوعیه باشد چه مسئول داره؟ حرکت میکنند برای نسبت به اون اجسام اولی. بله، برای اون اجسام اولی عرض از صورت نوعیه نیست. بله، اما یه نوعی ویژه داشته باشیم که حرکت صورت نوعیه باشه. هست در حرکت برای اون عرضه. نه، قصد این که این دلیل خاصی از مدعا است. خب پس ثانی، لعنک علمت ان موضوع حرکت الجسم بالفعل است، ولا یسه ان یوجد جسم عام مبهم الا فی العقل. ما جسم بدون صورت که فقط در ذهن داریم، اون جسمی که جنس عالی است یا نوع عالی است، مثلا جوهر جنس عالی است، بعدش هم جسم است، بعدش هم جسم نامی است، اون جسمی که از یک نظر زیر مجموعه جوهر است و از جهت دیگر نوع عالی است، این نوع عالی فقط در ذهن موجود است. ما در خارج الجسم المطلق داشته باشیم که هیچ صورتی او را همراهی نکند نداریم. بنابراین موضوع حرکت جسم است، این یک. حرکت در خارج موجود است، پس موضوعش باید در خارج موجود باشد تا حرکت وصف او قرار بگیرد و او حرکت را بپذیرد. این دو. ما جسم مبهم به صورت که بدون صورت که نداریم، پس هر جسم در خودش صورتی دارد، دیگه حرکت نمیتواند صورت او باشد. خب این ثابت میکند که حرکت نمیتواند صورت جسم نخست باشد. حالا اگر اون جسم یه صورت دیگه قبول کرد شده نوع متوسط، صور بعدی را تا پایان نوع الانواع میپذیرد. چه محضوری دارد که صور حرکت صورت نوعیه باشد در انواع وسطا؟ نه دیگر، ابهام که از ابهام به در آمد، یه صورت نوعیه ای پیدا کرده. ابهام خارجی که ندارد، چه نوع متوسط است و حالا موجود است در خارج و به راه افتاده، متحقق شد با یه صورت نوعیه، متحقق شد دیگر. چرا دیگه؟ نه، حرکت که بعد پدید می آید، یه نوع خاصی شده است، حالا شده نبات. غرض آن است که این صورت، این جسم عام یه صورت نوعی خاص پذیرفته شده، یه نوع مخصوص در عالم، بعد حالا میخواد حرکت قبول بکنه. این حرکت میشود صورت جوهریه برای او، صورت نوعی برای او. محضورش چیه؟ اگه محضورش اینه که موضوع با در خارج موجود باشه هست، نباید مبهم باشه، اینم مبهم نیست، این نوع خاص است. الان این که نوع انواع نیست، نوع عالی که نیست، این نوع متوسط است. نوع متوسط چیز روشنی است، کاملا صور بعدی را یکی پس از دیگری چندین صورت میپذیرد تا برسد به نوع الانواع. این سلسله انواع که تترتب و متناظرتن الى نوع الانواع در ردیف سلسله ایناس که تترتب و متساعدتن الى جنس ایناس، حلقات فراوانی دارد. حالا این جسم عالی از اون نوع اتفهام به در آمده است در اثر یک صورت جوهری، شده نوعی از انواع این حلقات سلسله انواع که از بالا به پایین میان، نه از پایین به بالا میرد. خب ثابت، موضوع حرکت اون جسم است با اون صورت قبلی، اونا همیشه ثابتن. حالا اشکال در این است که این صورت نوعیه بخواهد مقوم یک چیزی باشد. دلیل دومشون اینه که حرکت باید روی جسم موضوع بیاید، موضوع هم باید مبهم نباشد. این در اینجا موضوع موجود هست، یک مبهم هم نیست. و میخوام بگم این وجه ثانی یه دلیلیست اخصی از مدعا. اگر این حرکت بخواهد صورت نوعیه اون جسم نخست باشد، این محضور وارد. اما اون جسم نخست صورتی را پذیرفت و از ابهام به در آمد، متعین شد. اگر دلیل دیگری است میشه وجه سوم و چهارم مانند این دلیل اخصی از مدعا است. خب پس ثانی این است که لعنک علمت ان موضوعها الجسم بالفعل ولا یصح ان یوجد جسم عام مبهم الا فی العقل. اگه ما یه جسم مطلق داشته باشیم که حرکت بخواه از صورت نوعی او باشد، این محضور دارد چون جسم مطلق در خارج وجود ندارد. بل الموجود من الجسم ما قد تحصل نوعا خاصا، این نوع خاص میشه. بعد حالا که نوع خاص شد، مثلا نوع متوسط شد، حرکت صورت نوعیه باشد برای او، زیر اون نوع متوسط یه نوع دیگری قرار بگیرد. وجه سوم این است که لأن الحركه لا توجد انواعها بالفعل مستقرتن و ما لا يوجد بالفعل لا ينوع امرا بالفعل. این گرچه از بعضی از جهات به حرفای گذشته برمیگردد، ولی از جهت دیگر حرف تازه است که اینم باز برگشتش به شکل ثانی است. و این است که شی در عالم که موجود است به نوع خاص است، این دیگه نیمه از او موجود است نیمه از او موجود نیست نخواهد بود. این نوع یا همش هست یا همش نیست. این هر نوعی تو عالم همینه. این یا درخت است یا درخت نیست، یا حجر است یا حجر نیست، یا انسان است یا انسان نیست. اما بگیم نیمی از او هست نیمی از او نیست که نداریم که. پس هر نوعی بالفعل امرش دائره بین نفی اثبات است، یا هست یا نیست. این سقراط است. حرکت همیشه امر تلفیقی است که بعضی از او هست بعضی از او معدومه. یه گوشش موجوده یه گوشش معدومه. اون گوشش که قبلا موجود بود همکنون معدومه، اون گوشش که همکنون موجوده قبلا معدوم بود. نه حرکت قطعیه رو میگن. خب چیزی که مستقر نیست، صدر و ساقش جمع نیست، این نمیتواند صورت یه شیء جمع باشد. اون هر نوعی صدر و ساقش بالفعل جمع است، همش موجوده دیگه. حرکت صورت نوعیه باشد و مقوم باشد برای چیزی که تمامش باید باشد، در حالی که خودش جمع نیست، یه مقدارش موجوده یه مقدارش معدومه. نه الان بحثم در حرکت قطعیه است اصلا، این بحث همش در حرکت قطعیه است. و ثالث لأن الحركه لا توجد انواعها بالفعل مستقرتن. این یک به اون نوعی که هر نوعی که در عالم موجود است بالاخره همش جمع است دیگه. ما نداریم که این درخت یه مقدارش معدوم است یه مقدارش موجود، این دیگه درخت نشد که. آره اون شواهد گذشت که این که میگن اینا حرکت قطعی وجود ندارد، یعنی وجود جمعیش در ذهن است. وگرنه اون اشکال برشون بود که شما زمان رو در خارج موجود میدونید. یک منشأ پیدایش زمان حرکت قطعی است نه حرکت توسطی. دو و چطور میشه که حرکت قطعی در خارج موجود نباشه، اون که از حرکت قطعی پدید میآید به نام زمان در خارج موجود باشه. لذا فرمایش ایشون به این صورت توجیه کردن فرمایشون رو، این که میگن حرکت قطعی وجود ندارد یعنی وجود جمعی ندارد. چون که در تلیعه فصل هم آمده، در تلیعه فصل سطر دوم همین فصل 18 هم که اون عبارت نخوندیم این است که همون لما علمت ان الحرکته حالتون سیالتون لها وجودون بین القوت المحضت والفعل المحض که خبرش نیستی که یلزموها امرون متصلون تدریجیون قطعیون لا وجود لهو علا وصف الحضور والجمعیه لان الا فی البحر. لما علمت ان الحركه این است یجب ان یکون شیء ثابت. خب حرکت توسطی حالتون سیارتون یعنی سیارانش نسبی است که لها وجود بین القوه و الفعل. لازمه حرکت قطعی حرکت توسطی حرکت قطعی است که این حرکت قطعی به نحو جمع و اجتماع وجودش تو ذهن است، وگرنه وجود به نحو سیاران وجودش در خارج است. خب پس سوم هم بر اساس شکل دوم تقریرش این است، تقریرش این است که حرکت بالفعل نیست، یعنی همه اجزا او بالفعل نیست، هر نوع حاصلی همه اجزاش بالفعل است، پس حرکت نمیتواند منبع مقربان باشد. این تام است. اما دلیل چهارم، این هم باید لعنه باشد، چون اون وجوه سگانه همه لعنه است، این هم باید لعنه باشد. لعنه الحرکت لوکانت مقدمتن لنوعین لعدم بسکون و لعدم بعدم بعض اجزای تلک الحرکه، که از بعض از جهات این دلیل چهارم یک گوشه ارتباطی با دلیل سوم دارد. اما محور اصلی دلیل چهارم اینه که اگر حرکت منوع یک نوعی باشد، صورت نوعی باشد، چون حرکت وقتی به مقصد رسید معدوم می شود، وقتی معدوم شد صورت نوعی یک شی معدوم می شود، وقتی صورت نوعی معدوم شد شیئت شی به صورت اوست. اگر صورت نوعی و منوعه و فصل مقوم رخت بر بس، خود اون شی باید معدوم می شود. البته حرکت به مقصد رسید کامل می شود، نه معدوم می شود. خب و رابع، لأن الحرکه لو کانت مقدمتا لنوعین لعدم اون نوع به سکون، وقتی حرکت به مقصد رسید به سکون تبدیل می شود، دیگه حرکت نیست. وقتی حرکت نبود دیگه صورت نوعی نیست، وقتی صورت نوعی نبود شیئت نوع به صورت است، پس اون نوع معدوم می شود. در حالی که این صورت به صورت دیگه تبدیل نشد، این شی همون شی است، منتها آرام گرفته. بله، نه الان این شی، این سنگ با آدمی که میغلطید یه دقیقه سنگ بود، حالا که آرام شد سنگ دیگر است. بله بله، بله غرض آن است که این حرکت، بله این شی در حالی که دوباره که حرکت میکنه همون شی قبلی است، این هر لحظه آرام میگیرد. بله فرض آن است اگه فرضی بس بکنیم، باید این شی خارجی، این شی خارجی معدوم بشود در حالی که با سکون معدوم نمیشود. نه اون با کون و فساد است، اگر کون و فساد باشد در صورتی از دست داد صورت دیگه، ولی این همون شی است، این همون شی است که حرکت داشت الان آرام شد. نه در حالی که همه خاصیت های قبلی رو دارد دیگر. بله حالا این تتمه برهان چهارم به بعض از برهان پیشین نزدین برهان سوم برمیگردد. ولی عدم بعدم اجزای تلک الحرکه، چون حرکت بالاخره بعض اجزاش موجود است بعض ازش معزوم، اونی که همکنون موجود است بعدن معدوم می شود، اونی که بعدن موجود است همکنون معدوم است. چون مجموع موجود و معدوم و معدوم است، مجموع داخل و خارج خارج است. اگر بعض اجزای حرکت معدوم شد پس بعض اجزای مقوم معدوم است، وقتی بعض اجزای مقوم و منوع معدوم بود پس اون نوع معدوم است. فیکون و نوعو بالقوه، چون حرکت همه اجزاش که بالفعل نیست، بعض اجزای او بالقوه است، پس این نوع بالقوه است نه نوع بالفعل. فحتاج الى ثابت بالفعل، این نوع چون بالقوه است نیازمند است به یک منوع که اون ثابت باشد و فعلیت داشته باشد، در حالی که حرکت ثباتی نداره. اگر نوع بالقوه شد منوع او یه امر بالفعل است نه امر بالقوه. فثبت ان الحركه تعرض للجسم بعد تقومه و تنوعه بمقدم و منوع بعد تقومه. این تموم شد. برای صدر مصلحین در پایان این فصل 18 فرمان هاذهی غایت ما قیل فی هذا المقام، در این عناصر سگانه که موضوع حرکت، حرکت موضوع میخواد، یک موضوع حرکت هم جسم هست منتها مرکب از ماده و صورت، موجود میداره محض نیست این دو، و حرکت هم صورت نوعیه برای هیچ شیئی نیست این سه. هاذهی غایت ما قیل فی هذا المقام، اما وستسمع انشاءالله کلاما فیه تنویر القلب، که حکمت متعالیه نظرش در این محورهای سگانه بیان میکند. الحمدلله رب العالمین.